بندگان کبیر و آب. کودکان آب را می شناسند، تراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
ایران را بشنویم.
به تو من آفرین میگم، برای اوج زیبایی نشستی بین ماه و گل، دیگه سخت شناسایی. تو عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی‌نیازم از همه چون از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده.
من یار تو خونم، یه وقتا بعض آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما. از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده.
ایران را بشنویم.
تو مو یه حس خوب که کنار هم، کنار هم، دنیای ما نداره غم. بگو از این عشق بی‌مرز با تو دنیا یه شکل دیگه است، تو نگات حس زندگی ترین رویای من. همیشه کاش جا بمونی تو دنیای هم. افسانیه که میگذره کم داره تو رو، نباشی کی میتونه بر بکنه جای تو رو.
ایران را بشنویم.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
نامبران، به سال 1297 در بروجرد دیده به دنیا گشود. نامش را سید جعفر گذاشتند. سید جعفر دوران تحصیل ابتدایی و اندکی از متوسطه را در بروجرد گذراند و در تهران دیپلم گرفت. در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول راهی نجف شد و تحصیلات حوزوی را در جوار بارگاه امیر مؤمنان تا رسیدن به درجه اجتهاد ادامه داد و از محضر آیات عظام بروجردی و خوی بهره آورد. تا تألیف کتاب مهدویت در اسلام پیرامون نوشته های احمد کسروی یادگار سالهای حضور او در نجف است. در سال 1327 به سبب بیماری به ایران بازگشت. در تهران تدریس در دبیرستان ابو مسلم را آغاز کرد. در آن سالها او به سجادی معروف بود، اما بعدها تغییر شهرت داد و با نام شهیدی در مراکز علمی و دانشگاهی شهرت یافت.
سید علی شهیدی، نبه دکتر شهیدی.
ایشون رفتن تهران و با این نیت که دوباره موقت تهران باشن و برگردن نجف، اینجا حالا با آشنایی های حاصل شد و اشتغالات پیدا کردن و اون نیتشون منصرف شدن از بعد و ماندگار شدن در تهران از سال 27-28 تا پایان عمر. و در ابتدا مرسه سپهسالار رفتن، حالا فوزلای اونجا آشنا شدن مثل آقای دکتر محقق و اینا، و با این آشنایی ها باعث شد که خودشون هم رفتن دانشکده معقول و منقول، لیسانس معقول و منقول گرفتن که البته دیگه معلوماتشون به اون حدی بود که زیادم لازم نبود در کلاس ها حضور پیدا کنن و یک ادبیاتی شاید مثلا. سال 28 با ده خدا آشنا شدن و جزو مؤلفین لغتنامه شدن، چون در نجف اون لغتنامه به صورت جزوه جزوه چاپ میشد، اینکه از این جزوه ها در نجف ایشون دیده بودن و مشتاق شده بودن که از نزدیک در جریان کار لغتنامه قرار بگیرن. و در لغتنامه‌ام در خانه خود دهخدا مستقر بود در اون اوایل که در خیابان ایران شهر فعلی، و یک دیداری با دهخدا داشتن و دکتر معین هم حضور داشت. از همونجا آشنایی با دکتر معین هم حاصل شد و مشغول به کار شدن در لغتنامه.
از آنجا که مدرک تحصیلی دانشگاهی در میزان حقوق دریافتی شهیدی از دبیرستان مؤثر بود، تصمیم گرفت تا مدرک دانشگاهی بگیرد. او در سال 1332 بدون شرکت در کلاس‌های دانشگاه و تنها با کسب نمره قبولی در امتحانات با موفقیت از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران لیسانس الهیات گرفت. او 3 سال بعد از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفت و در سال 1340 این رشته را در مقطع دکترا به پایان برد و تدریس در دانشکده زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد.
مرحوم دکتر شهیدی،
بزرگی کار شخص را با آثار مونده پس از او اندازه می‌گیرند. اگر این درست باشد، ده خدا هیچ اثری جز لغتنامه از خودش باقی نگذاشته بود، برای نشون دادن مقام ارجمند او کافی بود. ده خدا پایی لغتنامه را گذارد و بیش از 200 نفر مشتاقانه با او کار کردند تا چنین اثری پدید آمد که امروز ارزنده ترین هدیه است که از طرف جمهوری اسلامی به پایگاه‌های فرهنگی کشورهای جهان عرضه می‌شود. و شاید کتابخانه بزرگی و متوسطی در سراسر جهان نباشد که دوره لغتنامه در اونجا دیده نشود. خب چه اثری از این مهمتر و چه نشانه‌ای برای بزرگی شخص از این بیشتر؟
جاویدنامان علی اکبر دهخدا، جلال الدین همایی و بدیع الزمان فروزانفر از اساتید او در دانشگاه تهران بودند. تدریس او در دانشگاه تا حدود سال 1345 ادامه داشت. شهیدی در زمینه‌های ادبیات عرب و فارسی استادی به نام بود. از سالها قبل برخورد با محمد معین باب آشنایی او با علامه علی اکبر دهخدا را فراهم کرده بود. همکاری او با ده خدا در تألیف لغتنامه از سال 1328 آغاز شد.
دکتر علی محمد سجادی
از سال تحصیلی 54-55 که بنده دانشجوی فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود، اندک اندک با حضرت استاد آشنا شدم و از سال 55 به بعد رسماً در سلک دانشجویان استاد در آمدم. کلاس‌های ما در مؤسسه لغتنامه ده خدا در ایستگاه پسیان شروع می‌شد و اغلبش صبح‌های چهارشنبه بود. دوستان دیگری هم در این جلسه بودند که امکنون محضرشون از نظر علم و ادب رونق بخش.
از زمانی که من وارد مؤسسه لغتنامه ده خدا شدم، اولین جایی که من شروع به کار کردم یعنی محل کار ما، میزهایی بود که در سالونی چیده شده بود که در همون سالن آقای دکتر شهیدی خاقانی و دروس دیگر رو تدریس می‌کردن و ما کنار دانشجویان دکترایی که می اومدن اونجا، ما هم روی اونجا ما استفاده می کردیم.
ده خدا از سید جعفر شهیدی دعوت به همکاری کرد و در نامه ای نوشت: او اگر نه در نوع خود بی نظیر ولی کم نظیر است. ده خدا در این نامه خواست به جای 22 ساعت به شهیدی 6 ساعت تدریس اختصاص دهند تا بقیه وقتش را در لغتنامه ده خدا بگذراند. شهیدی در سال 1342 به معاونت مؤسسه لغتنامه ده خدا رسید و بعد از مرگ محمد معین در سال 1346 مسئولیت ریاست این مؤسسه را بر عهده گرفت. او با دکتر محمد معین در تدوین فرهنگ فارسی معین نیز همکاری داشت. در سال 1368 ریاست مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به شهیدی سپرده شد.
مرحوم استاد معین سالهای آخر عمرشون در یک حالت کما و اغما بودند، اما استاد دکتر شهیدی با کمال بزرگواری هرگز اسم ایشان را از پشت لغتنامه بر نداشتند و همیشه به مدیریت ایشان اذعان و اعتراف داشتند. و بعد از مرگ استاد دکتر معین، کسی که فرهنگ فارسی معین را سامان بخشید دکتر شهیدی بود.
اگر دکتر معین، دکتر شهیدی و دکتر دبیرسیاقی نبودند، مطمئناً لغتنامه ده خدا تموم نمی‌شد. لغتنامه ده خدا به همت این سه تن تموم شد.
لغتنامه ده خدا رو کم مگیرید. روزهایی من اینجا دیدم که اشک دکتر سید جعفر شهیدی در می آمد، از سرما همه می لرزیدن. چیزی نبود در به اصطلاح وسائل و امکانات اختلال پیدا می کرد. من با چون بالاخره عضو نفتم بودم، دانشکده نفت آبادان، اونجا از نفت خواهش می کردن، هم به نارمک سوخت میرسوندن هم به لغتنامه ده خدا.
مهماز، مهمیز، این از اون قبیل نیست،
از همون قبیل. یعنی شما،
یعنی این ببینید، این مهماز الان همه جا مهمیز شده، جهاز معمولا همه جا جهیز شده، ولی اعتماد اینجوری نیست که اعتماد شده باشه. به ضرورت شعر این
به اعتماد که میرسیم نمیاریم اعتماد رو مدخل، اینو شاهد نمیاریم. خب این میشه اعتماد دیگه. یعنی ما حجیز رو زیر حجاز میاریم، خب حجیز رو چه سعی داشت میاریم؟
اونایی که ممالند رو
مغلبه را پوش
حکایت به شهر اندر افتاد.
همین دیگه
اندر افتاد، یعنی به چریدن، اندر افتاد به فلان، اینجوری
زنگ به گردن من افتاد، هر چند جهت کردم نیز
از کجا افتاده؟ بیرون نیامد. از بالا افتاده.
از بالا افتاده. از
بالا سقوط کرده دیگه.
یا اول
اگه سقوط کرده دیگه.
اصلش بدون بنویسیم و بعد توی هاشم بسیم اصلش اعتماد.
از خاور ما که مخزمون اینه آقای دکتر
بندن افتاد.
بله
ما مخزمون بگه این نیست.
حالا از این نقل میکنیم، از این نقل کردیم،
میگیم که به ضرورت وضع اعتمید خوانده میشود. چرا؟
حالا این از اینجا نقل کنیم دیگه اون توضیح هم نمیخواد.
توضیح میخواد دیگه.
نه نمیخواد دیگه. من که از این خیلی نقل کردیم.
باشه
نه اگه بخواید نقل صفحه 178 خاور. نه نمیخواد دیگه.
در نسخه نیکلسون اعتماده گفته اعتمید.
حالا این اعتمید آورده ما از این نقل میکنیم، از این هم خیلی نقل کردیم.
در فکر در نیلش و کن اعتمید، کن اعتماد، من تو را بابی رسانم رو سپید. بعد من نمیشم این باید به ضرورت شعر باید اعتمید کنم.
همینه، بنده هم همین حل میکنم.
اعتمید بنویسید، تموم شد.
سید جعفر شهیدی آثار فراوانی درباره تاریخ اسلام و ترجمه متون دینی دارد. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه او بسیار مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است. اثر مشهور او با عنوان پس از 50 سال پژوهشی تازه پیرامون قیام امام حسین علیه السلام به زبانهای عربی، انگلیسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، ژاپنی و اردو ترجمه شده است.
آثار تألیفی مرحوم دکتر شهیدی یه روش خاصی داره. کتاب‌های خوب قابل توجهی نوشته، مثلا کتاب چراغ روشن در دنیای تاریک اول از سجاد سلام الله علیه، کاری بود که اون وقت‌ها خیلی تازه و بدیع به نظر می رسید. در باب حضرت زهرا که اون کتابش معروفه، بنده چندین بار بخشایشو مکرر خوندم و واقعا قلم روان ساده جوریست که همه کسی که می خونه می فهمه.
این ید طولایی که در ترجمه داشتن نتیجه اشراف بسیار استادانه بود که به هر دو زبان مبدأ و مقصد داشتن. شما میدونید که در ترجمه وقتی مترجم موفق است که هم در زبان مبدأ، یعنی زبانی که میخواهد از اون زبان ترجمه بکند، و هم در زبان مقصد، یعنی زبانی که به آن زبان میخواهد ترجمه کند نه از آن. فرزند همین نهج البلاغه که ایشون ترجمه فرموده است، زبان مبدأش عربی است و زبان مقصدش فارسی. خب این بزرگوار هم در زبان عربی سلطه کامل داشت و هم به زبان فارسی. دیگه برجسته تر از ایشون استادی در زبان فارسی خیلی کم داریم، انگشت شمارن واقعا. اون همه سلطه به نظم و نثر فارسی که از او آثارشون شما دوره نادره رو مگه واقعا هر کسی میتواند تصحیح کنه.
شرح مثنوی شریف اثر مشهور او در حوزه عرفان اسلامی و ادبیات فارسی است. شهیدی در سال 1369 برای ترجمه نهج البلاغه و در سال 1385 برای نگارش کتاب تاریخ تحلیلی اسلام برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. او همچنین از دانشگاه پکن دکترای افتخاری دریافت کرد و در سال 1374 نیز موفق به دریافت نشان درجه 1 علمی از اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران شد.
ما در اینجا نه تنها درس گرفتیم بلکه ادب هم آموختیم. دکتر شهیدی با همه بزرگواریش خودش هیزون در بخاری آهنی میریخت، خودش چای دم میکرد و خودش به ما میداد. علاوه بر این، غمگسار ما در این مدت طولانی بود. من اگر بخواهم رابطه خودم را با استاد بگم به درازا میکشه. یکی از الطافی که خداوند به ما داده بود این بود که در ماه مبارک رمضان دو سه نفر که بودیم هر کدام به ترتیب یک شب در خانه استاد و استاد و دیگران در خانه ما مهمان بودند.
در میان خیل مدیحه سرایان فارسی
زنده یاد استاد سید جعفر شهیدی یک شنبه 23 دی ماه 1386 چشم از دنیا فروب است. پیکر او چهارشنبه 26 دی از محل بنیاد لغتنامه ده خدا به سمت دانشگاه تهران تشییع و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد.
از دوره غزنوی تا عصر ما تنها کسی که می شود گفت، یعنی تنها شاعری که می شود گفت یا اصلا مد نگفته و یا اگر مدحی گفته است به خاطر این بوده است که پشت سر اون مد می خواسته است نصیحتی بکند و به خیر مردمان سخن بگوید، سعدی است. خدایا تو این شاه درویش دوست که آسایش خلق در ظل اوست، بسی بر سر خلق پاینده دار، به توفیق طاعت دلش زنده دار، برومند دارش درخت امید، سرش سبز و رویش به رحمت سفید، به راه تکلف مرو سعدیا، اگر صدق داری بیارو بیا. خب این اگر در اون نیم فرد اول کلمه شاه نبود، آیا این از حد اخوانیات، یعنی شعری که کسی برای دوست خودش بگوید، بالاتر میرفت؟ به خصوص که اون آخرش هم باید میگه برای تکلف مرو، یعنی همینقدر که دعا کرده است گفته است که برومند دارش درخت امید سرش سبز، باز گفته داری تکلف میکنی. چرا؟ چون هیچ کس پایدار نخواهد بود. سعدی نه اون زندگانی پرتجمل شاعران دوره غزنوی رو داشته که بخواد با صنم چین و بت فرخار به سر ببرد و خب برای اینکه اون وسائل رو آماده بکند هی خودشو ببندد به دستگاه‌های قدرت که خب بدید به من تا منم برای شما بگویم، نه اینجور بوده و نه اون خوشگذرانی رو که شاعران بعد از او داشتن که به انتظار وظیفه می نشستن تا به مصرف گل و نبید برسونن، این رو نداشته و همین وارستگی من گمون می کنم سبب شده است که او حرف حق خودش را بگوید.
از شهیدی کتابخانه 30,000 جلدی در نارمک تهران به جای مانده است. او در سال 1374 منزل مسکونی خود در نارمک تهران را به شهرداری تهران واگذار کرد. این خانه در همان سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. پس از درگذشت دکتر شهیدی، اتاقی در این کتابخانه به موزه نگهداری برخی آثار او اختصاص داده شده است.